اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا وطئه به شبهه عده داره یا عده نداره. از روایاتی که خوندیم دو صورت به روشنی استفاده می شد که وطئه به شبهه عده داره. یکی صورتی که هم مرد جاهل باشه هم زن جاهل باشه، شبهه از طرفین باشه. همچنین اون صورتی که مرد شبهه باشه در موردش، این هم وجود داره. اما حالا اینکه بخوایم تفصیل قائل بشیم، البته مثال هایی که در روایات بود همش در شبهات موضوعی است، ولی به نظر میرسه شبهه حکمیه هم فرقی نداشته باشه. همین که طرف به هر حال جاهلانه این وجه رو صورت بده باعث میشه که عده ثابت باشه. عمدش صورتی هست که مرد زانیه و زن وطئه‌اش شبهناکه، جاهل بوده به مطلب. ما یه روایت خاصی در این مورد نداشتیم که در این مورد اثبات عده کرده باشه. خب به عمومات دخل به امرأتن، به اون عمومات خانمیتی توسط کنیم که روایت معتبر داره. حالا بعضی بحث سندی این عمومات داره که اون بحث سندی رو بعدا در موردش صحبت میکنیم و مشکل خاصی سندهاش نیست. اجمال از یه حالا بعضی از سندهاش هم اشکال داشته باشه، بعضی سندهای معتبره بلا اشکال درش وجود داره که دخول رو منشأ عده قرار داده، سبب عده قرار داده. ان رجل دخل به امرأتن قال اذا ادخله وجب العده، همچنین اذا التقى الختانان وجب العده. همسالیم که ما مخواستیم بگیم که مؤید اینا اختصاص نداره به تزویج. شاهدش هم این هست که در بعضی روایات ها مشابه همین تعبیرات سوالات که شده در مورد اینها رجم را هم ثابت کرده، یعنی در مورد دنا هم دخل به امرأتن، هم وجدانن دخل به امرأتن صدق میکنه، هم در استعمالات روایی در جایی که سوال از دخل به امرأتن هست رجم رو ثابت کرده. خب این چکیده عرض ما بود در جلسات سابق. خب اینجا نکته ای به نظر میرسه، اون اینه که این که تو روایات گفته که تو روایات تو صحیحه داوود ابن سرحان مثلا داریم عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر. خب این تعبیری هست یا خب این ممکنه شما بگید که چون رجم وارد شده جلد و رجم و همسایینا واجب شده، معنیش اینه که اولجه اختصاص نداره به صورت نکاح، صورتی که نکاح هم نباشه. خب جلد و رجم در همون صورت هست، ولی خب همین روایت اگر دقت بشه ایلاج در همه حالتها که جلد و رجم واجب نمی کنه. ایلاج در یک جایی که در بعضی موارد غسل رو واجب میکنه که در همه موارد غسل رو واجب میکنه، در بعضی موارد جلد و رجم رو واجب میکنه. اون جایی که زنا باشه با اون شرایطی که در مورد زنا ثابت هست و امثال اینها. شاهدین عدلین باشه و امثال اینها، اونها رو ثابت میکنه. خود این معناش این هست که این روایت در مقام بیان شرایط جلد و رجم نیست، بلکه در مقام بیان اینه که اون غسل و جلد و رجمی که بر در موارد مباشرت هست به مجرد علاج ثابت میشه. یعنی میخواد بگه که ثابت نیست، لازم نیست که مثلا مرد و زن به اوج لذت جنسی برسن تا این احکام برشون بار بشه، لازم نیست مرد و زن مثلا انزالی صورت بگیره تا این احکام ثابت بشه، به مجرد ادخال این احکام ثابت میشه. اما اصل این احکام کجا هست این رو بهش کار نداره. اینی که مثلا تو روایت های روایت محمد بن مسلم هست، قال سأل همین قال سأل تو متى يجب الغسل على الرجل والمرأه فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجل امثال این ها. این در واقع بحث در این هست که یا تو روایت دیگه ای که اینجا هست، روایت ذراره، جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی فقال ما تقولون فر رجل یعطی اهل فیخالتها ولا ینزل فقالت الانصار الماء من الماء فقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر علی علیه السلام ما تقول یا ابلت فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه لحد و رجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار. ببینید این در واقع در مقام بیان این که لازم نیست انزال صورت بگیره تا غسل واجب بشه، در مورد غسلی همچی توهمی بوده. میگه تو این روایات در واقع اشاره به این هست که همچنان که در رجم نیاز نیست به اینکه انزالی صورت بگیره، در غسل هم نیازی نیست به اینکه انزال صورت بگیره. خب اینجا در روایت مانحرفی هم ممکنه معناش این باشه، میگه برای ثبوت عده انزال، اولا دو نکته ممکنه باشه. این نکته این که در بحث عده بعضی اقوال در عامه هست، میگن به مجرد خلوت چیز میشه. این روایتی که هست ان رجل دخل به امراتن، چه بسا مراد نه این که دخل به امراتن، یعنی ممکن اصلا دخل به امراتن مراد همین خلوت باشه که امام علیه السلام میفرماید که یعنی دخول موضوعیت نداره، خلوت کردن موضوعیت نداره، بلکه باید التقاء ختانان بشه. که در روایت حلبی و روایت حفص بن البختری ان رجل دخل به امرأت مطرح شده، ممکنه علای تقدیر اگرم دخل به امرأت مراد دخول باشه و مباشرت باشه، این روایت در مقام بیان این هست که دخول حالا به نحو التقاء ختانان همین مقدار که صورت بگیره این کافی هست برای وجوب مهر و عده. اولا قبل از التقاء ختانان واجب نیست، ثانیاً بعد از التقاء ختانان هم واجبه ولو انزالی صورت نگرفته باشه، ولو مرد و زن هم به اوج شهوت جنسی نرسیده باشن و بلا فاصله قبل از اینکه مرد و زن اون لذت متعارفی رو که از ازدواج از مباشرت هست به دست بیارن، اگر اون لذت متعارف هم نرسن باز این باعث نمیشه که دخول ثابت نشه. بنابراین به نظر میرسه که این روایات در مقام بیان این که دخول در همه موارد موجب عده هست نیست، اصل عده دار بودن ثابته، این که چه سببش چیه، آیا دخول انزال ماء رسیدن زن و مرد به لذت متعارفه، نمیدونم خلوت چیه، اینها رو میخواد ثابت کنه. میگه نه، دخول علت هست، اما دخول کجا علت هست کجا علت نیست، این ازش ثابت ازش به دست نمیاد. خب اینجا ممکنه شما بگید که اطلاق مقامی این دلیل اختزا میکنه که دخول مطلقا در همه موارد منشأ عده باشه، این اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چنین. ما به اطلاق لفظی نمیخوایم تمثل کنیم، به اطلاق مقامی تمثل میکنیم، ولی پاسخ مطلب اینه، به خصوص حالا قبل از اینکه این مطلب عشق تقریب رو عرض بکنم این نکته رو ذهنیه بکنم، به خصوص من دخل به امرت این که در مقام بیان خصوصیات نیست، این که خب زنا مسلم هست که عده رو ثابت نمی کنه، این که زنا رو خارج نکرده به دلیل این که از اول در مقام بیان این که چه دخولی منشأ ایجاب عده میشه نبوده، بلکه در مقام این بوده که در اون مواردی که چیزهای مثل دخول و امثال اینها منشأیت برای ثبوت عده داره، اون موضوعش چیه؟ دخول رسیدن زن و مرد به لذت متعارف، انزال، خلوت، اینجور اموری که امثال اینها، حالا اون هم دخول هم آیا باید التقاق ننگ بشه نشه، امثال این بحثایی که تو احتمالاتی که وجود داره که این رو باید میخواد اون احتمالات رو نفی کنه. بنابراین این که در موارد زنا اصلا عده ثابت نیست، حالا این زنا اگر از یه طرف باشه عده ثابته یا ثابت نیست، اگر مرد زانی باشه ولی مرد زن زانی نباشه، آیا این عده داره یا عده نداره، اینا دیگه تو این روایت به او کاری نداره. خب عرض کنم خدمت شما، ممکنه شخصی بگی که ما به اطلاق لفظی تمسک نمی کنیم، به اطلاق مقامی تمسک می کنیم، بگیم اطلاق مقامی اقتضا می کنه که دخول هیچ قید شرطی نداشته باشه. پاسخ مطلب اینه که ببینید این روایت مفروع عنه گرفته که یک در یه سری مواردی عده ثابت هست، یک حکم جزئی داره جعل میکنه، یعنی در اصل ثبوت عده در این موارد که به دخول و مباشرت و امثال اینها، این اصلش مفروغ عنه هست. این روایت میخواد بگه که در اون مواردی که خود شما هم میدانید و ثابت هست که عده ثابته، اون عده منشئیتش به دخوله، بنابراین در رتبه سابقه اون که چه چیزی در چه مواردی مباشرت حالا با اون خصوصیات که خود تو این روایت به او پرداخته منشأ عده می شود، اون رو در جای دیگه ذکر کرده. این فرق داره. ببینید یه موقع بحث سر این هست، مثلا شارع مقدس گفته اقیم و صلات و آت و زکات، اقامه صلات رو ذکر کرده، ایتای زکات رو ذکر کرده در مقام بیان اصل تشریعه، حکمی که در مقام بیان اصل تشریعه باید تا وقت تا ظرف عمل خصوصیاتش بیان بشه، اگر خصوصیاتش بیان نشه این عرض کنم خدمت شما خصوصیاتش بیان نشه اطلاق مقامیه، مجموعه ادله اقتضا میکنه که در نماز چیزی شرط نباشه، در زکات چیزی شرط نباشه، امثال اینا هر چیزی از شرایط و اجزاء نماز و زکات که از ادله اثبات بشه اون فبه ها، و اگه چیزی اثبات نشه اطلاق مقامیه، مجموع ادله اقتضا میکنه که به اصطلاح این نماز و صلات و زکات شرطی نداشته باشه. مرموهای خویی ایشون تعبیر میکنن ما در نماز جماعت اطلاقاتی نداریم برای اینکه نماز جماعت صحیح هست و اینا، که ما گفتیم همون تحریصات و تحریکاتی که به نماز جماعت شده و امثال اینها کافی هست برای اینکه اطلاق مقامی مجموع ادله شکل بگیره، لازم نیست که اطلاق لفظی قرار داشته باشه. خب اونجاها بحث درسته، ولی در بحث ما این شکلی نیست. بحث اینه حکمی که ناظر مسئله فروع ادله است، یعنی با مفروع گرفتن اصل مسئله به فروع مسئله میپردازه، نسبت به اون اصل مسئله اطلاق نداره، نه اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی مجموع ادله. بنابراین به این به نظر میرسه به این ادله نتوانیم متمسک کنیم برای اثبات عده. به نظر میرسه اینجا ما باید مراجعه کنیم به فتوای علمای عامه، فتوای علمای خاصه، و از اونجاها حکم مسئله رو به دست بیاریم و از این ادله برای اثبات اینکه یک اطلاقی داشته باشیم برای عده، که هر جای شک کردیم که آیا عده ثابته یا عده ثابت نیست، بتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم، به نظرم مشکل هست. بنابراین نیازی نیست که ما در واقع در مورد ادله‌ای که گفته زنا عده نداره اون رو پیدا کنیم ببینیم که اون ادله آیا زنای یک طرف رو ثابت میکنه یا زنای دو طرف رو، یا زنایی که از طرف مرده یا از طرف زنه. اون رو ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. خب حالا من یه مقداری پیدا کردن عبارتهای علما در این مسئله خیلی سخت بود که حالا رفقا مال کنن، و من حالا یه مقداری از عبارتهای علما رو در این مسئله یادداشت کردم، این عبارتها رو میخونم و در کلماتی که من دیدم، در کلمات یه 4-5 رو البته استقصا نکردم، 4-5 رو از عبارتهای علما رو که دیدم، در جایی که مرد زانی باشه، زن به اصطلاح زنا نکرده باشه، در این صورت عده رو بر زن ثابت نکردم. عبارت هایی از شیخ و ابن براج و محقق حلی و علامه یادداشت کردم، الان میخونم. ولی از جامع المقاصد به بعد عبارت هایی رو دیدم بعضی از علما در این جور موارد عده ثابت کردن، بعضی از اون موارد علما عده ثابت نکردن. حالا من این عبارت هاشون رو میخونم تا بعدا ببینیم که چجوری باید در مسئله مشق کنیم. البته عمدتاً مسائلی که صریحاً به همین مسئله ناظر هست رو میخوام بخونم. تو مبسوط جلد 5 صفحه 266 داره: اذا طلق زوجته و شرعت فی العده فلا یجوز ان تتزوج ما لم تنقض عدتها اجماعا فا اینکه حد بطل نکاح و امثال اینها. خب بحث تأثیر و امثال اینها رو مطرح میکنه و میگه حالا اگر و اذا دخل اگر در معتده آمد ازدواج کرد، ازدواج باطله، ولی حالا اذا دخل به حسانی فان کان عالمین فهما زانیان و ان کان جاهلین به تحریم نکاح او به تحریم الوطع فالوطع او وطع و شبهتن لا یجو به الحد و یسقط به الفراش و یلحق به النسب و تجب به العده. بعد یه ادامه داره که حالا اون ادامهش رو کار ندارم. و امکان احد و هما عالمن و الاخر و جاهلا و امکان رجل و جاهلا و المرأت و عالمه و هوا و تیو شبهت الله حد علیه و المرأت و تسیر و فراشن له و یلحقه و نسب و تجب علیه العده و المرأت و ذانیه و علیه الحد و لا محر لها و امکان المرأت جاهله و الرجل عالما فهی غیر ذانیه لا حد علیها و لها المهر و الرجل ذان یجب علیها الحد و لا یلحقه النسب و لا یجب له العده. لا یجب این بحث مهمینه و لا یجب له العده. خب چون عده رو که انه یک حقی برای مرد میدونه میگه لا یجب له العده. این عبارت عبارت دیگه ای که اینجا هست که شبیه همین هم هست خب و این کانا غیر عالمین به تحریب نکاح اولوت و این الوت بعد شو بهدن لا یجول حد دیگه نوشته لا یجول حد و به باید باشه و یثبت به الفراش و یلحق النسب و تجو به العده و تنقط و خبت میگه و این کان احد و عالمن لآخر غیر عالمن این همون عبارت رو داره عبارت و این کان الذی هو غیر عالم و رجل و رمز عالمه فاوت و شبت لا حد لأحد لا حد علی و المرد تثیر و فراشن علی تا آخر و این کانت هیلتی لیست عالمه و الرجل هو العالم فالمرأة غیر ذانیه و لا حد علیها و لها المهر و الرجل ذان یجب علیه الحد و لا یلحقه النسب و لا تجب له العده. این هم این در نکت و نهایه مرحوم محقق هلی یک سوالی مطرح کردن و در مورد عبارت نهایه خب در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد وقتی به شبهه اثبات عده کرده اذا نوع یا رجل الامرأتی او اخبرت به طلاق زوجها له فعتدت و تزوجت و رزقت اولادها رزقت اولادن ثم جاء زوجها الاول و انکرت طلاق تا آخر یه فرقا بینها و بین زوج الاخیر ثم تعتد منه تدومن و ترجیح الاول بالعقد المقدم. این سوال کرده در اینجا که اینکه گفته عده میگه من عینه علیها عده و العده لا تکن الا لزوجن و هذا لیس بزوجن. تصور کرده که عده ثابت هست و العده تو امثال اینها. بعد ثم العمومات الداله على العده لا يدخل فيها هذه. ایشون میگه ول جواب قد سبق. این اشاره به صفحه 369 همین جلد 2 هست. جلد صفحه 369 قد سبق ان العده تجب من الوطء بالشبهه كما تجب من الوطء الصحيح. بابا اجماع لا يحتاج الى زياده استدلال. بعد ادامه ای داره. ممکنه از این عبارت اولی شما بگید چون وقتی به شبه هست، اگر شبه از یک طرف هم باشه، این به اصطلاح اجماع اقتضا میکنه که عده داشته باشه، ولی تعلیلی داره، این تعلیل اقتضا میکنه که این شبهه از ناحیه مرد رو میگه، شبهه از ناحیه زن رو نگه. بعد میگه که نه، حالا این تحلیل خیلی بله، میگه ولنهو وقت اون یلحق فیه الولد فیجب معه العده سونن للنسب عن الاشتباه. سونن للنسب عن الاشتباه، میگه برای اینکه این نسب از اشتباه چیز بشه این عده ثابت شده. در اینکه خب بچه از مادر به دنیا آمده، این خب مشخصه که مادرش کیه، نسب در مورد نسب اشتباه، در جایی که مادر ولو عرض کنم خدمت شما، جایی که عرض کنم جایی که مرد زانیه و زن زانی نیست، که مورد بحث ما این از شبه از ناحیه زن هست، اینجا خب لایلحق فیه الولد، بنابراین این چون ولد ملحق نمیشه، بنابراین این سونن للنسب عن الاشتباه اینجا پیش نمیاد، بنابراین نباید عده داشته باشه. اینم اقتضا میکنه که در این صورت عده نداشته باشه. این هم این عبارت. عبارت دیگه ای که اینجا من حالا یادداشت کردم، عبارتی در قواعد هست، عبارت این هست، میگه والحدو یسقط مع وقع الشبهه، این قواعد جلد 3 صفحه 150 هست، و تجب العده و ان کانت المرأه عالمه و یلحق به الولد. میگه عده ثابت میشه ولو مرأه عالمه باشه، اما صورتی که مرأه جاهله باشه، رجل عالمه باشه، عالم باشه، این رو ذکر نکه. و این کانت المرأة عالمه تعبیر کرده، این ظاهرش این است که اگر رجل عالم باشه و مرأه جاهله باشه، این عده ثابت نمیشه. اینم به نظر میرسه ازش بشه استفاده کرد که عده در جایی که مرأه جاهله باشه و چیز عده ثابت نیست. حالا موارد دیگه عبارت ها رو باید گشت ببینیم چیز دیگه ای از عبارت های علما استفاده میشه در مسئله یا استفاده نمیشه. اما از اون ور در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 165 میگه که ثم ان کانت المرأة جاهلة بالحال او بالتحریم ثبت لها به وقت شبه محرول مثل فلان. تو این تعبیر تو بحث عبارتی که مورد بحث من هست این تیکه هست، و متا تحقق جهلها او جهله اعتدت لان الوطع شبهتون على التقدیرین فتعتد و عدت الطلاق ثم ترد و بعدها الى الاول. یکی از این دوتا جاهل باشه، از یه طرف شبهه باشه، وقت شبهه میشه، وقت شبهه شد عده باید نگه داره. البته این عرض کنم خدمت شما، چون یه مشکلی ممکنه شما بگید که چه استدلالی هست، مگه ما دلیل داریم که وقت شبهه عرض کنم خدمت شما وقت به شبهه، ما دلیل عام میمگه داریم در اینکه وقت به شبهه درش عده وجود داره. این چند جور میشه اینو توجیه کرد. یکی این که همون عبارتی که در محقق داشت که در وقته به شبهه بل اجماع عده ثابته، چون به اطلاق معقد اجماع میخواد ثابت استدلال کنه. یک بیان. یه بیان دیگه این هست که لأن الوعد شبهتون علی تقدیرین، میخواد این رو بگه، بگه که ما عموماتی داریم، اون عمومات اقتضا میکنه که عده وجود داشته باشه. جایی که زنای از طرفین ثابت باشه، هیچ گونه شبهه‌ای درش وجود نداشته باشه، این رو ما از تحت عمومات خارجه. ولی فی الجمله وقتی به شبهه‌ای که باشه، ما با تمسک به عمومات میگیم اینجا عده ثابت هست. در واقع وقت شبهه در تقدیرین برای دفع مانع هست، مانع که نبودن شبهه و تحقق زنا من طرفین هست. با این عبارت میخواد اون رو به مرتفع کنه. شاید ایشون به این جهت میخواد مطلب رو عنوان کنه. خب اینم این عبارت. عبارت بعدی عبارتی هست که در مسالک هست. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 9 صفحه 357 تعبیرش این هست که همون عبارت علامه، عبارت شرایع، بله، حالا از عبارت شرایع هم ممکنه ما همین مطلب رو برداشت کنیم، چون تعبیر شرایع این هست: از صابه و شبهه یفقد و معمول حد و تجب العده و لو کانت المرأه عالمه بالتحریم و جهل الواطی لحق به النسب و وجد له العده. اصلا صورتی رو که وجد له العده رو مطرح کرده صورتی هست که مرأه عالمه بالتحریم هست. بگیم که این که برعکسش رو مطرح نکرده، از این بخوایم استفاده کنیم که در برعکسش این وجوب عده نداره. البته چون بحث در برگشتش لحقه به نسب نیست و امثال اینها و تحد المرعه اونجا مطرح نیست، این خیلی روشن نیست، ولی حالا من عمدتاً به اون عبارت کار ندارم. عبارت شهید ثانی در شرح این هست. ایشون میگه از شبهه تو فی الوقت این وقت من طرفین فل ولد لهما و علیها العده و لها مهر المس ان کانت قره و ان اختصت به عهدهما لحق به النسب و وجبت العده علیها سواء کانت هی المختص بالشبهه ام هو مراعاتا لحق الوطء الصحیح من طرف المشتبه علی. مراعاتن یعنی میگه اگر این عده به خاطر یک حرمتی که این وقت داره، احترامی که این وقت داره، این وقت احترامش اقتضا میکنه به خاطر رو عده نگه داشته باشه. همینی که از یه طرف این وقت حرمت داشته باشه کفایت میکنه. که البته عرض کردم این خیلی مطلب استدلال قویی نیست. از کجا میخواییم شما بگیم که وقت صحیح این اصلا به خاطر مراعات حرمت وقت صحیح هست و حق وقت صحیح این هست که عده داشته باشه؟ ممکنه نکتهش همون نکته الحاق نسب باشه و عرض کنم الحاق نسب به مرد باشه و سونل نسب علی اشتباه باشه و این سونل نسب علی اشتباه در مورد زن، جایی که زن ثابت به اصطلاح شبهه از ناحیه زن فقط باشه اون نمیاد. به هر حال همچی عبارتی رو ایشون داره. در عرض کنم نهایت المرام هم همین رو داره، میگه که همون در بحث این که جایی که در عده تزویج سال صورت بگیره امثال اینها، میگه و تعتد من الثانی مع تحقق، مع تحقق اینجا داره، اینجا باید یا تحقق ها باشه یا تحقق مال، عبارت یه جوری، عبارت یه مع تحقق الجهل، مع جهلن باید باشه، و به هر حال نمیدونم عبارت صحیح چیه، عبارت مثلا اینجور باید بشه و تعتد من از ثانیه مع جهلن یا مع شبهتن ولو من احد ما لتحقق وقت شبهه الموجب للعده فتعتد و عدت الطلاق ثم ترد الالاول. عرض کنم خدمت شما، عرض کردم اینجا در عبارت یک گیری هست، اصل این برگرفته از عبارت مسالک هست، مسالک یک جایی دیگه هم این بحث رو مطرح کرده، من حالا اونجا رو مراجعه نکرده بودم، اون اینه مسالک جلد 7 صفحه 193، صفحه 193 بحث همین صورتی که بدء شبهه صورت بگیره کسی، عرض کنم خدمت شما این هست و این و علیه المهر متى تحقق الجهل ولو من احدهما لتحقق وضع الشبهه الموجب للعده فتعتد عده الطلاق ثم ترد الى الاول. این نهایت المرام هم همین عبارت رو داره، عبارت این هست و تعدد من الثانی مع تحقق الجهل ولو من احده ما لتحقق وقت شبه الموجود فتعدد در تلاف و ترد دل الابل، این عبارت هست. خب قبل از عرض کنم حالا یه عبارت های دیگه قبل از مساله الان پیدا کردم، تو تحریر جلد 4 میگه که لو تزوجت فی عدتها فرق بینهما ولا تنقطع العده للاول لم يدخل الثانی او دخل مع علم التحریم العده ولو دخل مع جهل احدهما لهاه النسب صارت فراشا و انقطعت عده الاول يفرق بينهم و تكمل عده الاول ثم تفتن بعده اخرى للثانی الا مع جهل احده و لحق و نظارت فراشن. این تعبیر اقتضا میکنه که اینجا عده داشته باشه. بله، تحریر جلد 4 صفحه 162. خب این عبارت هایی که اینجا هست تو کش این متأخرین یه عبارت کشف اللسام شکلیه، بله، والحدو یسقط مع وضع شبهه کسائر الحدود، کسائر الحدود تسقط به شبهات و تجب العده للواتی به شبهتن و ان کانت المرأه عالمه و یلحق به لا بها الولد و تحد المرأه ولا مهر لها مع علمها بالتحریم كل ذلك بالنص والاجماع و ان انعکس الامر و ان کان عالما و هي جاهله لحق به هل ولد دونه و حد دونه ها و لحل مهر و لا عدت علیه ها و ان لم یکن الولد و ولد زنن کما نص علیه الاصحاب. بعد میگه گفتو لا عدت علیه ها، بعد ایشون توضیح میده میگه فا ان العدت تا انما هی حق ال انما هی حق الواتی فاذا لم یحترم وطعه لم یکن له عده. این تعبیری که عده حق باطیه، تعبیر هست که ایشون دارن. عرض کنم خدمت شما یه عبارت دیگه ای الان برخورد کردم بهش، عبارت وسیله هست. از عبارت وسیله من برداشتم این هست که میخواد بگه که در این صورت عده نداره زن. این تعبیر رو من بخونم: والتی تزوجها رجل فی عده للمطلق له علیها رجعه و دخل بها ثلاثه افرب، اما علم التحریم او جهلا او علم احد و جهل الاخر، فان علم ما ان فقد زنا یا ولد من ذلك امران لهما الحد و التحریم ابدا، و ان جهلا ما ان حصل التحریم ابدا و لازم للرجل ثلاثه اشیاء: الفراش والعده والهوغ الولد وللمرأه عليه شيئان المهر والنفقه و سقط الحد والاسم. یک حقی مرد داره، این که زن فراششه، زن باید عده نگه داره و ولد به مرد ملحق میشه، این حقوق های مربوط به مرده. یا حقوق های مربوط به زن هست، که مهر هست، که نفقه هست. یه و این علم احدهما دون الاخر سقط حق العالم و لزمه الحد و لم یسقط حق الجاهل. عده رو حق مرد قرار داده، بنابراین در جایی که مرد عالم باشه، مرد عالم باشه خب عده داره، ولی اگر مرد عالم نباشه، چیز مرد عالم باشه سقط حق العالم، عده ساقط میشه. عده حق مرده اگر مرد عالم باشه، ولی زن جاهل باشه اصلا ان علم احد دون الاخره دیگه. مرد عالم، حق عالم ساقط میشه، زن ساقط نمیشه. اینم عبارت وسیله لانیل الفضیله صفحه 327 هست. حالا عبارت های دیگه علما رو هم مراجعه کنیم. یه عبارتی در شرایع هم هست، این عبارت ملاحظه رو فرمایید، میگه که لو تزوجت، بحث در این هست که لا تخرج المطلق رجعیتن الاحسان ولو تزوجت عالمتن کان علیه الحد تامن و کذا الزوج این علم التحریم ول اده. برای ثبوت اده بر زن لو تزوجت قید کرده، لو تزوجت عالمتن، لو تزوجت عالمتن. این تو مسئله ولو کان احدهما عالما حده حده تامان دون الجاهل، اون صورت دیگه رو هم در مسئله ذکر کرده و از این استفاده میشه که در صورتی عده ثابت میشه که زن عالم باشه، ولی اگر زن جاهل باشه عده ثابت نمیشه. زن جاهل باشه این عده ثابت نمیشه. اینم از این عبارت اینجور برداشت میشه. شبیه این عبارت در ارشاد الاذهان هست: لو تزوجت الرجعیه عالمتا بالتحریم رجمت و یحد الزوج مع علمی التحریم والعده. والعده که شرطش رو لو تزوجت الرجعیه عالمتا بالتحریم قرار داده،